تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 27 لزوم تقدم اطاعت خداوندی بر مسائل دیگر 7 اسفند ماه 1367.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلى الله على سيد الانبياء والمرسلين و اشرف السفراء المقربين حبيبنا و طبيب قلوبنا و حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اله الطيبين الطاهرين المعصومين. اگر در باره این که ما نتوانسته باشیم رابطه ماده و معنا را و این که این دو حقیقت چگونه با همدیگر در حیات معقول آدمیان باید هماهنگ شوند، اگر درست توجه نکنی و در عمل از این هماهنگی برخوردار نشویم، مشکلات بسیار فراوانی در زندگی ما بروز خواهد کرد، چنانکه کرده است. داستان این که ارتباط ماده و معنا چیست داستانی است بس طولانی و دارای ابعاد متنوع، و به هر شکلی ما باید این مسئله را از دیدگاه عقل و منطق سلیم و مبانی اسلامی مطرح کنیم. مقداری در این باره در درس گذشته صحبت کردیم و در این درس می‌خواهیم یک مقدار منابع اسلامی را مورد بحث قرار بدیم. اگر چنین بود که ما در این دنیا چشم باز می کردیم، گوش باز می کردیم و بقیه حواس ما به کار می افتاد در یک جهان طبیعی که برای خود قوانینی دارد و با اون قوانین خود در حرکت و در جریان است، ما بودیم و یک چنین دنیایی بدون اینکه اصرار از طرف عقل و منابع اسلامی بشه به اینکه شما ارتباطتون رو با این دنیا تنظیم کنید. خب میگفتیم دنیا برای خودش کار میکنه، ما هم که برای خودمون کار میکنیم، با هم دیگه نزاعی نداریم و او برای خودش آبها جریان پیدا کنن، سرپایین برن، معلولها علت داشته باشن، ستاره‌ها کار خودشون رو بکنن، الکترون‌ها، پروتون‌ها، امواج، اینا کار خودشون رو بکنن، ما هم کار خودمون رو داریم انجام میدیم. یک چنین تصوری که شاید اول انسان خیال کرد که به فکر هیچ کس نمیره، در صورت که هست تو فکرها، الان شاید ایده‌ای خیال میکنن که اونها برای خودشون، ما هم برای خودمون، و دو تا هویت مستقل هستیم و جداگانه و مرز بندی شده. خب درخت ها شما در بهار انشاءالله با تراوت بشید، خب ما هم میایم میوه را میچینیم میریم. همین مقدار ما که ضرورتی از معاش خود را در این دنیا ببینیم و بس، و ندانیم که ارتباط ما با ماده و مادیات چیست، این قطعا به شکست ما منجر خواهد شد. غیر از این که تعقل ما، اندیشه ما، احساسات ما، همه نیروها و استعدادهای درونی ما حکم می کند که آقا اینجا با تو کار داریم ماده و تو هم با این ماده کار داری. به اضافه این حالا ببینیم که کتاب آسمانی ما در این باره چه داری؟ اگر کسی ادعا کند بیش از 500 آیه در قرآن مجید با اشکال مختلف با بیانات گوناگون تأکید می کند که آقا در این جهان شما باید معرفت به دست بیاورید و این جهان با شما کار دارید و شما با این جهان کار دارید و این خوب مجرد این رو نگاه کن چه میشه مثلا دو تا تلسکوپ بیار بشین هی تماشا کن مجرد تماشا منظور نیست قطعا این مسئله است که تو انسان معنادار در این جهان معنادار باید بتوانی بهره خود را از این هستی بردار. 40 آیه در قرآن مجید در باره این است که عقلت را تربیت کن و از او پیروی کن. در این مضمون آیاتی به این مضمون که اولاد آدم ای بندگان من عقلی که به شما داده ام باید اون را تقویت کنید و باید از اون پیروی کنید. خب آیا تعقل برای شطرنج بازی مغز فقط؟ بیشید هی تعقل کن. تعقل کن یعنی چی؟ یعنی برو دنبال واقعیات و حقایق را دریاب و واقعیت را دریاب و با اونها آشنا بساز تا من تو شخصیت تو هر چی بیشتر باشه آشنایش با جهان هستی گسترشش و عظمتش بیشتر خواهد شد چنانکه انشاءالله در بیانات آینده خواهد شد. 40 آیه در تقویت عقل و پیروی از آن. 2 تفقه فهم دقیق در 15 آیه است. تفکر اندیشه 17 آیه، تدبر 4 آیه، لزوم قرار گرفتن در شمار خردمندان و عقلا غیر از آیات مربوط به تقویت عقل 15 آیه، ضرورت تحصیل شعور و آگاهی و هوشیاری 21 آیه، ضرورت تحصیل علم و پیروی از آن و گریز از جهل 100 آیه. نظر در جهان هستی در انواع گوناگون 20 آیه، لزوم فراگیری حکمت و اینکه تعلیم حکمت از اهداف عالیه بعثت پیامبران الهی 20 آیه، دستور به دیدن و شنیدن و پذیرش واقعیات صحیح 18 آیه، توجه و پیروی از درک و دریافت های قلب 35 آیه. غیر از اینها آیات دیگری که با اصرار شدید میگوید شما در این دنیا با این جهان معنادار باید آشنایی علمی پیدا کنید و از این برخوردار بشید. من کان فی هذه اعما یا فمن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. کس که در این دنیا کور باشد نابینا باشد او در ابدیت نابیناتر و گمراه‌تر است. و همچین آیات دیگر. پس ما می توانیم استفاده کنیم که این قرآن مجید که کتاب الهی است. و اینجا یه نکته هم به شما عرض بکنم که خیلی نکته با اهمیتی است. اگر کسی بگوید پیامبر اکرام، پیغمبر کریم و پیغمبر گرامی اسلام دست به قلم برده و چیزی نوشته است، حرف بی مدرکی میگوید. اگر بگوید استادی دیده است و از علم آشنایی داشته با علم ارتباطی داشته از 100% دروغ میگوید. برای اینکه شما فقط همین مرا در نظر بگیرید، اگر چنین چیزی بود، این برای ابو سفیان ها آسان‌تر بود که بیاین بگوین آقا این استاد شما چه داری ایدئولوژی ما را میخوای از بین ببری؟ آقای ما را چرا از دست ما میگیری این استاد تو؟ نتوانستن، نبود. اینها از همه چیشون دست برداشتن، اینها سقوط کردن، اینها به حاشیه تاریخ رانده شدن، ایده زیادی ریخته شدن به زباله تاریخ. نتوستیم جا میگن آقا سب کن این استاد تو؟ نتوانستن. این هم بحث تو. اینجا این نکته دقت بفرمایید که کسی که آشنایی رسمی با علم نداشته و اطلاع رسمی از میکنم در استاد دیدگی نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به این حساب دارم از میکنم مکتب نرفته و خط ننوشته، اینقدر دفاع از علم یک خود حواس باید جمع میشه. این کسی که مزه علم به چه اینقدر دفاع از علم نمی کنه، ما میدونیم دیگه، همه شما ها میدونید. این که اینقدر دارد از علم دفاع میکنه، من از درک، از تفقه، حتی میترماد بگردید جامعه شناسی تاریخ را به دست بیاورید، با تاریخ آشنا بشوید، ببینید در تاریخ چه گذشته است تا قوانین کلیه را به دست بیارید، تعقلتون بالا بره. این خیلی عجیبه واقعا. و این شخصی که اینقدر بیاد از علم طرفداری کند، از بصیرت، از درک، از فهم، از اندیشه، در چه جامعه ای و در کجا امروزش این قداست علم را درک نمی کنند در قرن بیستم؟ کجا رسد دقون عرشبت نقطه از زمین که ما همه شما هم می دانید که چه بود است و چه گذشته است؟ فرهنگشون دستمون هست، یه مقدار مفاهیم طبیعی، یه مقدار مفاهیم عرشبت که قالب گیری های قشنگی بوده. فرهنگ جاهلیت یه قالب گیری های لفظی میکردن مفرد مقبلن مدبر معا کجل مود سخرن حتی خود سید من علی. من الفاظ قشنگی معنا چیه؟ دفاع نبک من ذکرا حبیب و منزلی به سقط اللوا بین الدخول فهوملی فتوجه فالمقرات لم یعفر اسما لما نسجد ها من جنوب و شمعلی رخا ام تسه حری ها فی جنبات ها بقی آن ها که انهو حب و فلس بشید. مثلا چه شد؟ یک بیت متنبی میگه به هزار از این شعرهای کذایی، چون معنا داشت. حتی در غزل متربی میگه لبسن الله یلا متجملات ولیکن که یسن نبهی جمالا. میگه اون زیبایان زینت کردن خودشون را، آراستن، نه برای این که زیبا بشن بلکه برای این که زیبایش را بپوشونن. اگر در تمام ادبیات جاهلی همچی شعری دیدید توجه فرمودید، اون وقت شما تحقیقت کنید. بازه از کردم از نظر قالب گیری، از نظر مطالب فطری، از نظر مطالب طبیعی چه یکی های خوبی لامیه شمفرا، نابغه زبیانی، عمر بن مهدی کره، البها زهی، زهید بن ابی سلبای مزری بازنی، سیف بن زیزر همیری، خود نه مطالبی داره. ما هم نمیخواییم بگیم که این اشعاری بود، مطالبی بود. متنبی کجا؟ اینها کجا؟ ابو فراس همدانی کجا؟ ابو نعاش کجا؟ بختوری کجا؟ سید رضی کجا؟ هیچ. شما در میان اون فرهنگ آیه را میشنوید وقتی بچه ها یعقوب آمدن دروغ گفتن و یعقوبم گوش میداد، گوش میداد. بله آقا ما رفتیم با یوسف، او را گذاشتیم از شبت که سر لباس هامون لباس را کندیم، به برادرم و یوسف گفتیم بشین یا ما یه خدا بازی کنیم، بیاییم گرگ اومد خورد. از این دروح ها قشنگ بافتن. شما عبارت های بینید که آیات همه از این قبیله در موضوع خودش. یه یعقوب گوش داد داد داد، عجیب جمله عجیبه. خدایا این مال و ریزاره، فتولا عنهم و قال یا اسفا علا یوسف و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم. میگه گوشتا تقریبا تابلو اینطوری در آیه از اونها روگردان شد، هیچ به اونها و حالت پرخاش و حالت مقاومت با اونها رویاروی نشد، روگردان و قال و گفت ای اسفم باد بر یوسف، گریه کرد و از گریه چشمش مختل شد و تو زد. عبارت یک سطر یک دریا معنا. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و ثبت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. آیات قرآنی پر از این همه مطالب عالی از اون فرهنگ که بله جای شما خالی بود، من شترها را ذبح کردم، گوسفندش را اونجا قربانی کردم، فضل الادارا یرتمین بلحمها، اون وقت این زنها دقا اینا گوشتاشا به هم دیگه میانداختن. ادبیات نیست این را، میشود با متنبیش قیاس کرد کجا مونده با قرآنش، با این قرآن به این عظمت. مقصودم اینجا را دقت بفرمایید، یک آدم مکتب نریده چگونه میخواد اینقدر از علم این مرد دفاع نیستا؟ اصلا عالمترین عالم تاریخ اینقدر از علم دفاع نکرد. حتی میتر باشه اگر در شب قدر بنابشه انسان عبادتی بکنه، بحث علمی بکنه از سایر عبادات مهمتره، بحث در علم جهاد فی سبیل الله. اگر از کسی در باره یک موضوعی سوال کنند او جواب ندهد، الجمه الله یوم القیامت بالنار، با آتش برای او اثر خواهد در خداوند روز قیامت. اینقدر دفاع از اید، آیا این ساخت اون ریگزاره؟ دیگه که چاتم از اون ریگزار برای ما بیاریم، خیلی نیاز داریم. چاتش داشت امروز بشر احتیاج داره به اینا، یه دو سه تا، یه دونه. بس خلاص این مقدمه بود. هر چود که ما در مقدمه مباحث که البته بحث از اطاعت خداوندی شروع شد که خواستیم بگیم حرکات ما در عرشبت که در این دنیا، تکاپوی ما، تلاش ما همش در عرصه ماده و مادیاته و به وسیله ماده و مادیاته. ما در این حال که در بارگاه خدا هستیم تلاش داریم در این مادیات، اینها میخواستیم که مقدمتاً بحث کنیم، اینا در نظر بگیرید. ما دو جور، سه جور ارتباط با ماده داریم. ماده پرستی، مادی گرایی یا ماده گرایی، یا شناخت ماده و برخورداری معقول از ماده. این سه تا با هم مخلوط نشود. ماده پرستی این است که انسان‌هایی پیدا بشوند در این دنیا بگویند معبود من این ماده است که بنده سراغ ندارم در تاریخ. شما حالا نمی‌دونم، حالا یک کسی ممکنه پیدا بشه بر ماده مطلق ها، به این معنا بگیم ماده از اون جهت که ماده است نباید بفرستم. ستاره پرست، آفتاب پرست، بت پرست، اونها یه معنای دیگه داره. یعنی موضوعات و به اصلاح ماتریال های معین را پرستیدن به عنوان این که سمبول یک حقیقت اعلاست، یا به عنوان این که خود حقیقت اولیاست، این موضوع دیگر است. اما شما گمان نمی‌کنم در تاریخ پیدا بشه انسان متفکری بگه من ماده به طور مطلق را می‌پرستم، ماده به طور مطلق قابل پرستش نیست، ماده به طور مطلق کوش. اون که شما در جهان هستی با اون رویاروی هستید، ماد نواد به جزئیه، عناصر مشخص پدیده هاست، روابطه. اما یک حقیقت کلی و مطلق تجرید شده از عالم مادیات که تجردش اگر درست دقت کنی سخت‌تر از تجرد خود خداست. تجردش و دوریش از ماده اگر به عنوان ماده مطلق شد هزاران بار از خود، چون باز ما میگیم اینجا جلوگاه خداست، حالا میتونیم بگیم جلوگاه مشیت خداست. بنابراین مسئله پرستش، اگر کسی بگوید هرچه هست ماده است، اصلا پرستش نداره تا ماده را بپرسته. کسی که میگوید این جهان هستی سرتاپ همین است که هست، اصلا برای اون مفهوم پرستش معنا نداره تا ماده را بپرسته. و یعنی این حالت روحی و حالت ایمان و گرایش به یک حقیقت به عنوان بله میگوید توی در این چیزی دیگر نیست، همین است، ماورای این چیزی دیگر نیست. این یه مسئله است، این مسئله هست در تاریخ کم و بیش مسئله شده. این غیر از این است که قربانش برم ای ماده میپذیر من ماده بشوم. شما در موقع پرستش میخواید نزدیک بشید به معبود، برو ببینم نزدیک شو ببینم به کجا میخواید نزدیک بشید. شما در موقعی که میخواید بپرستید، آدم پرستش در حقیقت میخواد جزئی از معبود بشه، جزئی یا قرار بگیرد در جاذبه کمال اون معبود. البته حالا شما به کسی که واقعا ماده گرا باشه، یعنی به این معنا که بگوید غیر از ماده چی نبینیم، آقا شما واقعا میپرستید؟ میپرستید یعنی چه؟ یعنی شما میخواید الان اکسیژن بشید یا هیدروژن؟ چون اونی که در جهان عینیست همین عناصریست که داره کار میکنه با نسبتهای معین و سایر حقایق. شما نمیگویید که من میخوام آم باشم. البته میشه گفت من میخوام او را جز اندیشه خود قرار بدهم، این یه مسئله. اما اینکه من میخوام آم باشم، من در تاریخ سراغ ندارم. البته این هست که غیر از این چیزی دیگه نیست، او یه مسئله هست غیر از ما. بنابراین گسترش ماده در جهان هستی که نفی کند اول آخر یه مسئله است. اما اینکه من میپرستم نخیر، ماده پرست ما نداریم و نخواهیم داشت. متاش یک چیز هست که مثلا بگوید وقتی که اون موجود مطلق مطرح نشد، اون واجب وجود حقیقی جل و علا مطرح نشد، باید یه جایی رو تکیه کنه. اگر تکیه کنه بگه یک نیروی لایزالی در این ماده است، والا این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اسم خواهید بگذارید. بحث اسم داشتن نیست. بنابراین ماده پرستی حقیقی که واقعا ندارد. میایی مادی گرایی کرا، پول پرستی پو، مقام پرستی پو، لذت پرستی عرشبت زیاد داریم که انسان هست میاد در این امتیازات مادی دنیا قوتور میشه. او تبرکی میشه، عشقش به حد پرستش میرسه و واقعا جای تأثیر است که میارد بی نهایت روح را، بی نهایت من بی نهایت گرا را، شخصیت بی نهایت گرا را میارد در یه چیزه امتیاز دنیوی، اونجا میفروشه خلاصش میکنه. بر این حد چرا که واقعا گاهی به حد پرستش میرسه. من گاهی شما در قیافی این پرست ها نه اینکه زحمت بکشه و کسبی کنه و من اونرده اون را بسته میکنم، اصلا به حال پرستیش رسیده براش. شما قایی وقتی که مسئله پول بحثیشه در اینها دقت کنید، این حالتون چقدر اصلا حال عجیب پیدا میکنم بیچارها. بله شاید هم اون آیه شرفت میترماد که وقتی بلند میشن کسی کمایتی یتخبت و شیطان و نلمس، یا حال روانی عجیب این بیچاره ها دارن، خودشون متوجه نیستن که اون انسان اگر یه خودو هوشیار باشه میفهمه که این الان اینا در چه حالی، در چه وضعی. این ریال بی‌نهایت شد بیچارش میشه. مقام، یه دونه میز، یه دونه صندل براش یه حالت میشه. البته در اون حال اگر بپرسی که آقا شما واقعا اینا پرستی، میگه نه آقا نه، منتهاش آها، در پشتر منتهاش یه چیزهایی هست که میره از اون در روبرو در آخر کوچه سر در میاره، میگه برستش. فرمود که اگر ولو یک بنده سنگی را به حد این گرایش توش بده، روزی قیامت با او محشور خواهد شد. یه دفعه آقا ریال در میاد روزی قیامت، یه اشکناس هزار ریالی مثلا، ده هزار ریالی میشه ساختمان، آقا ساختمان میشه، آقا یه فرش اعلام که چون پرستیده، یه دفعه به عنوان وسیله دارد دنیا خوب نوشی جانتون وسیله باشه و اون را به جریان بیندازید و جانهای آدمیان از او استفاده کنند. خوب بس، اما عنوان پرستاری میشه ها، واقعا این حقارت در انسانها دیده شده. ما آدم گاهی گیج میشه خویا، این واقعا رفته تو اون، رفته تو صندوق پول، اول که پول را ببره تو صندوق، صندوق این را برده تو پول، پول این را برده تو صندوقش قایم کرده. یکی از دوستانم میگفت که دیدم بر شب خوابیده اون، میگفت پول پول خورخور نمی کنه، آن گفت یا پول پول میگه به جای مثلا اون حالت طبیعی که داره پول پول میگه بیچاره. گفت دیدم سخبرش خواستم بیدار کنه، گفتم بذار در رویا فرو رفته چکارش داری؟ بی نوایان هم اینها بیچارگان هم، واقعا بیچارگان. آدم گاهی بعض اشخاص فقط به بی پول ها گریه می کنن. من عقیده میشه گاهی به اونهایی که از حد متجاوز می شن ها، سود پرستیشون به قول ارسطو خورده به بی نهایت. همه بی نهایت ها در اون سود می بینه، اون سود مادی، اینا جای دیم سوزی هم، خیلیشون جای دیم سوزی هم. شاید ولا تو بلا توتی شفه ها انبالکم اللتی جعل الله لکم قیاما، شاید شامل باشه این آقای خود آدم میشید یک کمی حواست جمع باشه، این نیست داستان، هیچ میفهمی بیمار شده ای کم کم، قربانی سکل ها شده ای، ای بزرگترین عدد جهان هستی، ای بزرگترین معبود معدود جهان هستی، پیچه سفرها تو را خیلی داره بیچاره میکنه. اینا گاهی باید حالا واقعا جای دوستی. و من دیدم گاهی بعضی شده ها مثلا پس خیسته آمده دیدیم دیگه، میدونیم که مثلا یه فودی یه های خیافهی چیز داره طلبکار داره، خیافهی طلبکار بلا اینکه کار داشتم، اینکه امروز خیلی کار داشتم، واقعا عجیب مملکتی تالا گوش کنید آه. عجب بحلی فلان چه شده آقا؟ چیه؟ هیچی. همینطور عرض میکنم خدمت شما که واقعا آدم زحمت میشه بر شربتی بابا، یه شربت پرتغالی چیزی ببین، بعضی حاج آقا یا لحظ آقا در چه حالیه فلان. آقای امروز کوتش جدی داتمان بیشتر نبوده آیداتش، بیچاره خیلی طلبکار و حیف. کهکشان ها هم درباره این آقا اصلا میشه خصومت داره، آقا نتونسته مثلا با یک تلفن با دو تلفن 10-20 میلیون ها این مرون برکنه، نتونسته و ازا کهکشان های نام همه خطا کارن. این میشه ماده پره ماده گرای صاف. البته ممکنی انسان در دستش مال زیادی باشه، مهمی باشه، ولی از وسیله ایش دیگه تجاوز نکنه، به عنوان وسیله باشه، کنز نباشه. آیه سری هست شریفه سریح همون الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. این آیه شریفه شماست، این آیه همون آیه است که همون از همون جا صادر شده ها، هر شبت که نابینایان باید بدانن و ببینن این از کجا نازل، در کجا گفتش الذین یکنزون الذهب والفضة. چرسم صحبتی را نمیشون گفت که آقا جان باید مواد اقتصادی، مبانی اقتصاد همچه در جریان باشه، راکی دارم این مال اونجا، امروزش درست نمیفهم اینجا، امروزش درست عظمتی من را نمیفهمه که آقا جان مبانی و اصول اعلای اقتصاد همیشه باید در جریان باشه، چون زندگی انسان ها در ارتباط با ماده و مادیات در جریانه. این را نمیشه امروز فهموده بعضی از حتی اساتید اقتصاد کراج داره والله. و این را اونجا آمد و اون موقع میگه آقا جان کنز نکنید، به جریان بیندازید، به جریان بیندازید، وسیله باشه به شما سود بدهد. اینجا خود توقف ما بیشتر شد و انشاءالله بار دیگر یه سراغ این مطلب خواهیم اومد. خب حالا من چه کارم در این دنیایی که سر تا پا هر کجا این ماده ها کتاب ها، اون لباس شما، گوش شما، استخوان شما، اینا همش ماده است. گوش شما، این مچه، اون نمیدونم پرده، این هر شبت که دستگاه تلویزیون، این فیلم، همه این ها ماده و مادیاته. در کنید ببینه، در کنید کجا برید؟ میخواید در کنید؟ بفرد برید بیرون. کجا میتوانید بروید از کال بد بدنتون؟ این بدن منه، جهان طبیعت بدن بزرگ آدمیست. اگر کسی به شما بگوید اح طبیعت یعنی چه، با شما دشمن ترین دشمن ها یقین بدید. معناش این است که آه بدن ها بگیر زمین برو، کجا برن؟ خجر بنا بود بدون بدن اینجا اصلا نمی فرستاد اینجا. اون خدای بزرگ و اون خالق هستی که آورد ما را در این خاصگاه طبیعت و در این جایگاه جریان قوانین و مشیت الهی خودش قرار داده کار داره. من با این در حال ارتباطم. اگر کسی بگوید، سومیش هم عرض کنم یادم نره، سومیش هم شناخت ماده و بهره برداری از آن، که بعد ان شاء الله ترجم بحثش خواهد اومد، که اگر در این دنیا طبیعت و ماده شناخته شود و بهره برداری شما از او معقول باشه، شما در حال اطاعتید. از کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و تقی فیما، ای پیامبر ما، ای پیروانان پیامبر، و تقی یعنی و تقو، بجویید، بخواهید، طلب کنید، فیما آتا کل با خوددار الاخره ولا تنس نصیب کم من الدنیا، اون چراک خدا به تو داده از اونها وسیله بگیر برای اینکه آهنگ روحت در بیاد. چرا جلال از خواهم کرد اون نغمه ابدی روح تو در تلاش با این ماده خواهد برآمد. اون کسی که می آید و بیل می دند، آبیاری می کند و درختی را یا گندم‌هایی را برای من و شما می رویاند، این آقا درست مانند اون جلو و دهان و دندان و لب است که برای ما بهترین آهنگ هست را می خونه همیشه با این ماده. این نیتو باز شماست، میخواید بپذیرید ببرید، نمیخواید بپذیرید برید، خوش آمد. جریان اینه و واقعا شما دقت فرمایید که این طور که ما بین ما و ماده، ما بین ما و طبیعت، ما بین ما و جهان طبیعت قهر افتاده، اصلا بد نگاه میکنیم. امیرالمومنین فرشنان که بعدا خواهد اومد، امیرالمومنین شریف یک نفر میگه ای دنیا چه دنیای بدی هستی، ای فلک چی ای فلک، ای صدا فرمود فرمود ای حزام ملک دنیا، ای توبیخ کننده دنیا، ای ملامتگر دنیا، به من نگاه کن چی دنیا داری مذمت میکنی، چی کار کنن، چی تارا این ور برن، آیا عناصر جریان خوش عوض کنه؟ مگر همین جهان هستی، همین دنیا پرستشگاه و رسدگاه پیامبران خدا نبود که از اینجا به بی‌نهایت مگر نگاه نکردن؟ مگر ابراهیم در اینجا به ابراهیم نرسید؟ ابراهیم از ابراهیم آمده به این دنیا، ابراهیم با هر استعداد و سرمایه که آمده اینجا به ثمر نشونده شخصیت خود را. محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم ارواح ما و ارواح همه آدمیان به قربانش در اینجا آمده. البته سرمایه درست، استعداد خاص درست، ولی اینجا به اون مقام شامخ کمال انسانی نائل شده است. علی و ابی طالب ساخته شده اینجا، امیرالمومنین اینجا علی و ابی طالب شده، البته نوه عبدالمطلب، نوه هاشم و این و حتی میتوانید بگیم یه سرمایه خصوصی هم با خودش آم، اما اینجا به فعلیت رسانده. آیا شما میتوانید بفرمایید که علی ابی طالب در این دنیا ارشد روح ایشون در خلع به علیتالی رسیده، روح ایشون در خلع میشه هم جفیزه میشود گفت که علی ابن ابی طالب روحش در این دنیا در خلع علیتالی طالب شده، نه والله بیل به دست علیتالی طالب شده. علی ابن ابی طالب موقعی که کلنگ را میزد تا اون چشمه معروف چهره چشمه را را بیانده وقت بکنه برای فقرا و بینوایان انسانی، همون موقع داشت از علی طالب میشد با الله اکبر های شبانگاهیش. این اکیزا ما در اینجا نباید اشتباه کنیم، ما نباید اگر در بعض از ادبیات و بعضی که خب آمدند و دیدیم مثلا خواستن بیان دنیا را هی کوچک کنن، کی؟ از نظر کی؟ از نظر کی این دنیا کوچکه؟ با چه؟ برای پرستش نه والله، میلیارد برابر این دنیا را بزرگ کنید قابل پرستش برادر من نیست. فانی عرشت بابسته محتاج به علت، بلاغا زیادی زهراگین، این حرفا این قابل پرستش نیست. اما این که امروز شما کوشش میکنید، در کجا کوشش میکنید؟ شما از کجا شخصیت خودتون را میسازید؟ در همین جهان ماده و مادیات دارید میسازید. آقا ماده را شفافش کنید، نفیش نکنید، ماده را شفافترش کنید، سیقلش کنید، پشتش را نشان بده. همونطور که امیرالمومنین فرمود من ابصر بها بصرته و من نظر فیها، یا مثلا ابصر فیها احمد و اینایی که شما بعدها از خواهیم کرد که اگر با این دنیا بنگرید شما بینا خواهید شد، اما اگر تمام هدفتون این دنیا باشه شما را کور میکنه. انشالله بحثش خواهد اومد. خب ما بیایید دو سه تا تشبیه، چون خب تشبیه میدانه دیگه مؤثره برای مخصوصا جوانترهامون، برای اونها که تازه در مسیر کاروان علم قرار گرفته اند تشبیه خیلی خوبه. یک تشبیه ما درباره دنیا بسم الله الرحمن الرحیم، همون که یک اشاره کرده بودیم، مانند رحم بزرگ برای فرزندان آدم است. اینا باز داریم اینجا رحم بزرگه، درست شد؟ بس بیایید رحم را مختلش کنید، جرین از بین میره. هر سطنه ای به رحم وارد کنید، مثلا مادر نیست که مادر بی‌احتیاطی کنه، هر چه مثلا رحمش بیمار بشه مراجعه نکنه، خب بچه خواهد مرد، جای تعدید نیست که. شما الان بنشینید بلاغا مثلا سقفی که شکست خورده بگید این مال دنیاست، مادیات از یه خودم، الفاظش قشنگ میگید، خب سقف میاد پایین از بین میرید. چنانکه رحم مادران، رحم طبیعی مادران پرورش دهنده رشد اولیه انسانیه. تمام لحظات رحم در ساختن کودک مؤثر. اینجا رحم بزرگه، ما باید در این که از این رحم میگذریم، در اینجا رشد پیدا میکنیم، تکان پیدا میکنیم برای یک دنیای بالاتری که اونجا این نیروهای ما و این استعدادهای ما به فعلیت برسند. خب تا اینجا بحث امروز ما بس باشه، دامنی این را خواهیم داشت انشاءالله با لطف و عنایات خداوندی، چون به عقیده بنده این بحث مادر بحث هاست، ام المسائل ماست. انشاءالله خدا هم کمک میکنه، شما هم با اخلاص در این باره فکر بکنید و قطعا هم خدا به نتیجه خواهد رسان همه ما را ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.